اومدن داخل بحث مدیریت ورزش و کسایی بودن که بازنشسته ارگانهای دیگه بودن یا از با فشار نماینده مجلس یا وزیر محترم و ارگانهای دیگه اومدن، تخصص ورزش بودن و دانش ورزش بودن رو نداشتن، در صورت دنبال منافع شخصی خودشون بودن که بتونن اون باشگاه رو درست کنن. من به نظرم که نبود یه فردی که واقعا بحث حقوقی ورزش رو بدونه. ما خب وکیل زیاد داریم تو دعوا و
درست.
ما کسی رو نداریم که در کنار این مدیرا بحث حقوقی ورزش رو بدونه. لطمه زیادی زده و پولای زیادی رو ما در خارج از کشور و خارج از ایران و همین داخل ایران خیلی از بازیکن‌ها اومدن پولا رو گرفتن و رفتن.
چه اینطور؟ الان من یه نکته اشاره بکنم، ما از مخاطبانمون هم پرسیدیم که ارزیابی خود شما از عملکرد ورزشمون در دعاوی بین المللی چیست؟ آیا عملکرد رو تایید میکنید؟ از نظرتون خوب هست یا از نظرتون بد؟ وقتی میگیم خوب یا بد، شاید دو تا واژه است، اما هر کدوم از این واژه ها معانی زیادی پشتشون هست. وقتی میگیم خوب به این معنا هست که ما توانایی رو داریم در دعاوی بین المللی به شکل در واقع خیلی مناسبی حضور پیدا بکنیم، حقوق خودمون رو به خوبی ازش دفاع بکنیم، برنده بسیاری از این پرونده ها بشیم و اجازه ندیم حقی ضایع بشه، از اون ور پنجره بسته رو ما نمیبینیم برای در واقع باشگاه های مختلف. حالا در بعد متفاوتش و مخالفش میشه این که ما تقریبا بازنده همه پرونده ها هستیم، اصول نوشتن قرارداد رو بلد نیستیم، از اون ور هزینه های گزاف رو داریم پرداخت میکنیم و هیچ وقت هم حاضر نیستیم بابت عملکردمون از دیگران عذرخواهی بکنیم. این دیگرانی همون جامعه مخاطب و مردم هستند. بذارید کارشناس محترمی که ما انشالله در ادامه میتونیم از نظراتشون بهره بگیریم، جناب آقای باختر عزیز که از وکلای ورزشی هستند و کاملا مسلط این حوزه رو، باز هم در بحثمون در واقع شرکت بدیم. آقای باختر، وقتی ما داریم از موضوع قراردادهای بین المللی صحبت میکنیم، شاید ناخودآگاه ذهن خیلی‌ها بره به سمت این که خب قرار هست که تو این قراردادهای بین المللی چه اتفاقی بیفته؟ آیا اینها یک فرم آماده هست که ما میدونیم مثلا مثل باشگاه فلان، مثل کشور فلان که برای مربی یا بازیکن بین المللیشون دارن استفاده میکنن، ما هم اونها رو باید عیناً استفاده بکنیم، یا نه هر کشور بایستی به دنبال بومی‌سازی این قراردادها باشه؟
خب طبیعتاً به صورت یه قاعده کلیه که هر وقتی ما می‌خوایم یه قراردادی رو بومی‌سازیش بیاریم داخل کشور استفاده بکنیم، حتما باید بومی‌سازی بکنیم.
خب
منتها این درجه بومی‌سازی فرق می‌کنه. مثلا اگر قراردادی رو داریم که کلاً قرار بیاد در ایران اجرا بشه،
درسته،
باید به طور کامل بیاریمش بر اساس مقررات خودمون تغییرش بدیم.
یعنی برای مثلا بازیکن یک باشگاه میتونه این قضیه صادق باشه؟
نه، من اینو خارج از فوتبال از کردم. یا مثلا قراردادهای اسپانسرینگ، چون یه سری قواعد عامره داریم که مال ایران هیچ دیگه هم اعمال نمیشه، موقع اختلاف هم قرار محاکمه ایرانی رسید.
دو طرف ایرانی هستند یا نه ممکنه دو طرف لزوماً حالا یه طرفش ایرانی نباشه؟
قاعدتاً دو طرف باید ایرانی باشن، اما یه سری موارد مثل همین قراردادهای بازیکن‌ها ما یه قسمت‌هایش رو باید ایرانیزه بکنیم، چون یک سری الزاماتی رو داریم که باید تغییر بکنه، اما یه سری قسمت ها هست نمیتونیم به هیچ وجه تغییرش بدیم چون جزء قواعد عامره رویه فیفا و دیوان داوری ورزشه.
بله،
مثلا توی فرمایشات جناب رضاییان فرمودن که حالا خودشون اومدن مقررات رو خوندن و مسلط شدن. ببینید یه چیزی که وجود داره اینه که قوانین حالا حقوق داخلی ما با حقوق کشوری مثل کشور سوئیس فرق میکنه و وقتی که قرار وارد نظام حقوقی سوئیس بشیم باید در نظر بگیم که نظام حقوقی اونا خیلی با ما فرق میکنه. یعنی کسی که مقررات رو کامل خونده و واو واوش رو میدونه در بهترین حالت میتونه بگم 20% حقوق فوتبال رو بلدم، در بهترین حالت، به شرط اینکه آدم با تجربه ای هم باشه که بتونه خیلی جاها رو و دانش حقوقی بک‌گراند حقوقی هم داشته باشه که خیلی جاها رو بتونه تفسیر کنه برای خودش. اما به صرف خوندن مقررات حتی ما حقوقی ها هم نمیتونیم آدمایی باشیم که اظهار نظر بکنیم، چون بخش بسیار زیادی از در واقع اون چیزی که اتفاق میفته و DRC و کس موقع رسیدگی خودشون یا PSC مورد توجهشون هست اینه که رویه هاشون چی میگه. برای مثال اختار فسخ از سال 2019 وارد مقررات شد، اما قبل از 2019 هیچ چیزی در مقررات نبود و ما نمیدونستیم که چیه. فقط کسایی میدونستن که رویه رو خونده بودن، توی اون رویه قشنگ مشخص شده بود که آقا یه اختاری هست باید بزنید، چه چیزایی دقیقاً باید داخل اختار باشه، همه اونها بر این اساس وجود داشت و طبیعتاً کسی که اون زمان مقررات خونده بود اصلاً نمیدونست که اختیار فصل چی هست، نه. الزامی هست یا نیست. لذا این که ما بگیم فقط مقررات رو میخونیم اشتباهه و واقعا هم بعضی جا مضره، چون میگم آقا تو مقررات نگفته این رو، پس ما آزادی اختیار داریم، در صورتی که اومده توی رویه کاملا رو به عنوان یک رویه شناخته شده بسته و اونجاست که ما هیچ در واقع ادعایی رو نمیتونیم داشته باشیم.
چه اینطور دو تا نکته من اشاره کنم. اول از هم این که شما مخاطبان گرامی میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا همین برنامه ورزش بدون ویرایش رو به صورت زنده شنونده باشید و البته اگر نظری هم دارید با ما در میون بگذارید. نکته دیگر این که در بین پیام‌های دوستان مخاطب ما بگی نکته خیلی جالب آقای باختر اشاره شده، آقای ابوالقاسم پور و جناب آقای تراپور، که من میخوام حالا از نظرهاتونم استفاده بکنیم، و اون این که چرا مسئولیت عملکرد مدیرانی که مستقیما توسط نهادهای بالادستی ورزش یعنی وزارت ورزش انتخاب میشه رو هیچ کس به عهده نمیگیره. آقای تراپور نظر شما راجع به این قضیه چیه؟
بله جناب اختیاری عزیز، من صدا بهت نکته رو بگم. ما بارها تو این گفتگو اشاره کردیم که فوتبالمون از کنار این قراردادها آسیب دیده و خسارت دیده.
خب
اما به موازات همین خیلی ها تو این فوتبال نفردن از کنار این قراردادها، اینم باید ما در نظر داشته باشیم. درباره پرسش این مخاطب عزیز باید بگم، اولا مدیری که در رأس باشگاه یا فدراسیون قرار میگیره به این دلیل خودش رو ملزم به پاسخگویی نمیبینه.
خب.
تو میگه من امروز هستم فردا نیستم.
من اینو قبول دارم، ولی این صحبت دوست ما این هست که چرا نهاد بالادستی یعنی وزارت ورزش و جوانان مسئولیت این کار رو به عهده نمیگیره؟
بله ما خب مثال‌های زیادی داریم. من میخواستم اشاره کنم به این موضوع که حالا من چند تا نمونه رو فهرستوار خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
ما تو این سالا قرارداد آقای برانکو، آقای کالرون، آقای استراماتونی، همین آقای بیلموتی اینا همه منجر به شکایت شد دیگه.
بله.
چه کسانی قرارداد بسته اونا الان کجا هستن؟ مدینایی که در نهایت برکنار میشن و میرن و کسی هم از گل بهشون نازک‌تر نمیگه. اینجا به نظر من نقش نهادهای نظارتی باید پررنگ باشه. مدیری که از سر هیجان یا حالا از سر منفعت یا فریب یک جریانای دلالی رو میخوره تن به قرارداد این چنینی میده، اگر بدون نهادی است که از اونا پاسخ بخواد، حتی مجبور کنه که این خسارات خودشون پرداخت کنن، چون محصول سوء مدیریت اینها بوده دیگه، به راحتی نمیتونه وقت و پول و همه چیز فوتبال ما رو هدر بده و اعتبار آبروشو از آبروی فوتبال ما رو مجامع بین‌المللی ببره. جالب اینه بخشی از این مدیرها بعد از این استدعاها جاهایی که مشغول به کار میشن،
دقیقاً حتی ثبت نام میکنن برای ریاست فدراسیون ها. تو همین اواخر هم نمونه داشتیم. ما
ببینید آقای درسته روی هم رفته بر ریشه این اتفاقا رو جایی جستجو کرد که برای فوتبال ما تصمیم میگیرن. من یه سوال داشتم، قرارداد سرمربی سابق تیم ملی آقای بینوس کجا بسته شد؟ مذاکرات کجا بود؟ پیشنهاد حضور ایشون تو رأس فوتبال ما از کجا داده شد؟ اینا رو همه رو کنار هم بذاریم، اصلا بحث فوتبالی نیست، فراورزشیه. اون افرادی که این پیشنهادو میدن، آقای ویلموت دو تجربه اخراج داشت قبل از حضور فوتبال ما.
بله.
قرار بود فوتبال ما نجات بده. این چه تفکری بود که ایشون رو به سمت فوتبال ما آورد؟ حالا این اتفاق هم افتاد. الان چرا پاسخگو نیستن؟ چه نهادی باید بیادش از اینها پاسخگویی بخواد؟ اوایل نماینده محترم مجلس مصاحبه‌ای انجام دادن، قرار بود اتفاقایی بیفته، اما به مرور زمان این بحث هم یه فراموشی
بردش. چند برنامه پیش، حالا چند هفته پیش در واقع خدمت آقای رحیم زارع بودیم، ایشون میگفتن که به زودی خبرهای منتشر میشه. حالا ما منتظریم که ببینیم قوه قضاییه ظاهرا قرار هست در این زمینه تصمیماتی بگیره و علنی هم بشه. خیلی کوتاه، چون من یه سوالم از آقای ابوالقاسم پور دارم در همین زمینه، خواهش می‌کنم.
ببینید این قراردادها قطعاً باید یه نظر وزارت ورزش جوانان هم باشه. آقای علی نجات، من مصاحبه ایشون یادمه، گفته بودم که همه قرارداد اینچنینی در وزارت ورزش مورد بررسی قرار میگیره. حالا نقش وزارت ورزش هم باید اینجا پررنگ ببینیم. بگیم یه قرارداد فدراسیون فوتبال بسته شده، این آقایون بگن نه اینا به حالت زنجیر به هم وصل.
خب درود به شما آقای ابوالقاسم پور.
من عذر میخوام، من سلام عرض میکنم خدمت آقای تراپور و آقای دکتر باختر. من خدمت عرض کنم که جناب تراپور درست گفتن، ما دستگاه نظارتی مون یه ذره ضعیف عمل میکنه و ما
فرد تحصیل کرده ورزشی داریم، ولی بحث دلال ها نمیذارن اینا ورود بکنن به خاطر اون ارتباطی که با مدیر عامل و اون شخصی دارن که میخوان قرارداد ببندن و منافع شخصیشون، منافع مالیشون براشون خیلی خوبه. ما افرادایی داریم تو این کشورمون که بتونن بحث ورزشی و حقوقیمون رو پیگیری کنن، ولی متاسفانه این دلالا هم نمیذارن دیگه اینا ورود بکنن.
خب گفتید دلالا، آقای ابوالقاسم پور میخوام یک سوال رو از شما بپرسم و خواهش که دارم این هست که خیلی رک و صریح جواب بدید. وقتی که ما میایم میریم بعضی از این قراردادها رو بررسی میکنیم، میبینیم که پای بعضی از اتفاقا همبازی‌های سابق جناب عالی یا دیگر نفراتی که در سطح باشگاهی دارن خیلی جدی فعالیت میکنن، لابلای این قراردادها کاملا باز هست. یعنی آقایون که خودشون قبلا فوتبالیست بودن، در باشگاهی مثل پرسپولیس، استقلال فعالیت میکردن، گاهی نقش دلال یا حتی کارچاخکن رو دارن برای باشگاه‌ها بازی میکنن. و مدیران باشگاه هم تا حدودی به تبع اینکه به هر حال این افراد یه وجهی دارن، جایگاهی دارن، سعی میکنن مماشات بکنن، در واقع مقابلشون مراعات بکنن و حتی تن بدن به خواسته های اونها برای اینکه بخشی از جامعه هواداری رو از دست ندن، به خصوص اگر این آقایون یه صفحه در فضای مجازی هم داشته باشن با هواداران میلیونی. حالا دوست دارم خودتون راجع به این قضیه نظر بدید. آیا همه اون اتفاقی که داره سر ورزش ما و فوتبال ما میاد فقط از ناحیه مدیران نالایقه یا بخشش هم خود فوتبالی‌ها دارن زمینش رو می‌سازن؟
ببین حرف شما دقیقاً درسته. ببین ما چون قانونمند خیلی برخورد خیلی خوبی نمی‌کنیم. دیروز یه متأسفانه لحظات آخری اتفاقی افتاد توی زمین، در صورتی که آقای غلامپور فوق‌العاده پسر آقا دوست داشت. یعنی شما یعنی از 100 تا ورزشگاه بگین 99 تا از این بچه تعریف میکنه.
آخه آقای غلامپور فکر کنم یه خورده تحت تاثیر اون پریدن ها بر دوش آقای دایی قرار گرفته بودن.
میخوام بگم که ببینین بارسلونا و تیم مادرید هم اینا با هم دیگه کوریای خیلی زیادی دارن، ولی ما چون خوب برخورد نمیکنیم، خوب به واسطه که بتونیم اینا رو محروم بکنیم و درس عبرت بشه برای دیگران، ما این کار رو نمی کنیم. من حرف شما رو کاملا قبول دارم. موقعی که صدا و سیمای ما آدمی که دلاله مشکل داره میبره بحث کارشناسی تلویزیون، خب اینا زنجیروار به همدیگه ارتباط پیدا میکنن. اگر که دستگاه نظارتی ما برخورد شدید بکنن، درس عبرت برای بهنام ابوالقاسمپور و همسال بهنام ابوالقاسمپور بشه، قطعا مدیری نمیتونه جرأت بکنه که این اتفاق برای یکی دیگه هم بیافته. من به نظرم که این حرفی که شما گفتین کاملا درسته. خب در هر صورت بحث مالیه دیگه، کی هم بدش میاد از بحث مالی؟ هر کی بگه من بدم میاد از بحث مالی دروغ میگه. خب تو نقل و انتقال بازیکن، تو نقل و انتقال مربی و این چرخه رو با هم دیگه به قول یه سری هستن دارن انجام میدن.
آقای تراپور، شما راجع به این نکته که من درس کردم اگه نکته‌ای دارید، توضیحی دارید میشنویم و بعدش خدمت آقای باختر عزیز خواهیم بود.
بله، من این مقدمه کوتاه خدمتتون هستم. ببینید استخدام یک مربی باید محصول یک اتاق فکر باشه، اون کمیته فنی. بعد از اون کمیته فنی که باید افرادی توش باشن که صلاحیت داشته باشن، فوتبال رو بشناسن، یه نام دو تا نامو به یک مدیر میدن، بعد اون باید توجیه اقتصادی داشته باشه، یعنی تلفیق اون کار فنی و این کار اقتصادی. اما اینجا داستان متفاوته. نه اون کمیته فنی رو داریم، نه پیشکسوت‌ها، دلسوزا، آدم‌هایی که فوتبال می‌شناسن راهی به اتاق این آقایون مدیر پیدا می‌کنن. در نتیجه ایجنت ها، دلال ها میشن مشاوران مدیران. بازیکنی که مثلا 100,000 دلار میان قیمتش، میان 100,000 دلار قیمت این بازیکنه، ما برای شما با 50,000 دلار میاریم. اون مدیر تناخ نداره، اون بازیکن جذب میشه، بازیکنی که شاید 10,000 دلار هم قیمت نداشته باشه. اینها همه برمیگرده به اون سوء مدیریت و همون عرایض اول که تخصص وقتی نباشه افراد سر جای خودشون قرار نگیرن این اتفاقا میفته. جناب رفسنجانی در رأس باشگاه ما یه آدم فوتبالی تحصیل کرده مدیر قرار بگیره، دیگه اون دلال جرأت نمیکنه نزدیک اون باشگاه بشه. چرا میان احاطه میکنن باشگاه های ما رو؟ چرا دور و بر فدراسیون ما حلقه میزنن؟ دلیلش این افرادی اون بالا قرار گرفتن که به اینا ببخشید باج میدن. خیلی راحت.
این افراد کیا هستن؟ مدیران عامل هستن یا مثلا بخشای دیگر؟
ببینید این من همون بحث مدیریت رو روش فوکوس میکنم.
خب.
الان بزرگترین درد ورزش ما مدیریته. اگه مدیریت با صلابت باشه اینا جرئت نمیکنن نزدیک بشن. بله مدیرای باشگاه ها هستن، الان اعضای هیئت مدیره اضافه شدن، برخی سرپرست ها هستن، یعنی اینا هر کدومشون به اندازه خودشون با این آقایون ارتباط دارن و اونا هم نفع این ارتباط رو میبرن آقایون دلال ها.
چه اینطور؟ خب آقای باختر، حالا همه این نکات رو به اتفاق شنیدیم، یه بخشش برمیگرده به آنچه که در فضای داخلی ورزش ما داره شکل میگیره، اما در بعد بین الملل باید حرف برای گفتن داشته باشیم. چند سال پیش من توی یکی از برنامه‌های رادیویی گفتگو می‌کردم با آقای نصیرزاده، میگفتن من خودم اومدم تعدادی حقوقدان رو در مجموعه خودم در باشگاه گسترش فولاد اشتباه نکنم جمع کردیم دوره هم، اومدیم یه متن قرارداد نوشتیم که این متن حتی میتونه قابل تعمیم باشه به همه باشگاه هامون، سختگیری هایی که میگفتن انجام شده. اتفاقا در همون فصل یه حاشیه پیرامون باشگاه گسترش فولاد رخ داد و این باشگاه هم دچار مشکل شد و در واقع حاشیه هایی براش به وجود اومد راجع به یکی از نفرات خارجی. چه کار باید بکنیم؟ خب همه اینها رو گفتیم، نشون میده که خب ریشه کار ایراد داره، فرایندی که داره تعیین میشه ایراد داره، نتیجه نهایی هم خب به تبع همین دو مورد ایراد داره. چه کنیم که این وضعیت رو بتونیم سر و سامون بدیم؟ از فردا حداقل منتظر این دست نتایج غیر قابل دفاع برای قراردادهای بین‌المللی نباشیم.
خب اگر بخوام به صورت کلی و در فوتبال جوابتون رو بدم، باید اشاره کنم فرمایشات جناب تراب‌پور و آقای ابوالقاسم‌پور.
خب
دقیقا فرمایشاتشون در مورد مدیری که ضعیفه و تجربه نداره واقعا فرمایشات درستی بود.
درست.
مدیر وارد میشه، تجربه نداره، توی فضای قرار میگیره که خب خیلی فشار زیاده. شما در نظر بگیم مثلا مدیر عامل یکی از دوتا باشگاه سرخابی ها واقعا فشار استرس بسیار بالایی داره.
آخه در تیم ملی هم همین، اینه فدراسیون هم با همین مشکل و موزل روبرو میشه در همین قرارداد ویلموتس.
اون یه بخش دیگه شه.
خب.
ولی وقتی وارد میشه اینجا میبینیم که خب میمونه چیکار بکنه، به کجا پناه ببره و به جای پناه میبرن اصولا که اشتباهه. و یه تجربه‌ای هم که ما کل ایران وجود داره اینه که مدیرها خودشون رو خب در واقع مسلط به همه علوم میدن،
عقل کل میدن.
بله عقل خوب. کل دقیقاً هستن و همین باعث میشه که خیلی اتفاقات توی همه جا بیفته، نه فقط فوتبال. ولی چون فوتبال زیر ذره بینه، خب ما همشو داریم میبینیم، حالا جای دیگه رو چون زیر ذره بین نیست رو
نمیبینیم.
اما اگر بخوام در مورد بحث حقوقیش رو عرض کنم خدمتتون، ببینید قراردادهای بازیکن‌ها، من خودم مثلا یه قراردادی نوشته بودم با یکی از باشگاه که فهمم بازیکنم از ایران رفت، مشکل مالی هم داشت ولی میتونه شکایت کنه ولی ترجیح داد شکایت نکنه چون به نفعش نبود. ولی همون قرارداد رو من الان که میخوام استفاده بکنم میبینم آقا رویه فیفا عوض شده، مقررات فیفا هم عوض شده. یعنی اگر ما یه قراردادی رو امروز بنویسیم این فصل فقط میتونیم ازش استفاده بکنیم، تا فصل بعدی ممکنه رویه جدیدی بیاد و برسته. این بحث رویه های جدید نیاز داره به جوون هایی که حال حوصله دارن، البته افراد مسن هم ماشاءالله بعضیشون حال حوصله‌شون زیاده، کسایی باشن که حال حوصله داشته باشن یه روز دو روز تو هفته شون رو بخوام وقت بذارن اختصاص بدن به اینکه رویه ها رو بخونن و به روز باشن. چون یه بخش
منظورتون زیاد... وکلا است؟
بله حقوقی هایی که بله. میخوان، چون جواب من این قسمت بله. مربوط از منظر حقوقیه.
درست.
چون ببینید بحث قراردادها الان در کل اگر نگاه بکنی بالای 90 و چند درصد مشکل حقوقی ما نداریم.
خب آخه یه نکته ای، درک وکلای ما در پرونده های حقوقی بین المللی چگونه است؟ آخه ما نمونه های زیادی هم سراغ داریم که یک وکیل مثلا فدراسیونمون یا باشگاه میاد جامعه یا هوادار رو امیدوار میکنه، میگه که ما در این پرونده بازنده نیستیم، ده ها مصاحبه رخ میده، حداقل من نمونهاشو خودم توی رسانه بارها دیدم، گفتگوهایی که شده آقایون اومدن گفتن که نه ما در این پرونده نمیبازیم، ما این در واقع ادله رو داریم، میریم از این ادله محکم خودمون دفاع میکنیم، اما نهایتا نتیجه کار چیز دیگه ای بوده.
خب ببینید بزرگترین اشتباه اینه که از اون وکیلی که توی اون پرونده است اصلا سوال میپرسید، چون اون آدم نمیتونه بگه ما بازنده ایم. اگر بگه بازنده ایم از همون مصاحبه استفاده میکنن و میگن آقا خود وکیلی که داره دفاع میکنه میگه ما بازنده ایم. یعنی هر صحبتی بخواد بکنه ممکنه که علیه پروندهش استفاده بشه.
درک حقوقی این افراد به نظر شما کافی هست؟ یعنی درکشون در حوزه قراردادهای ورزشی منظورم هست.
ببینید حقوقیایی که ما داریم داخل ایران توی بحث قراردادهای ورزشی، اون چیزی که به فیفا و دیوان رهبری ورزش مربوط میشه، شاید خیلی تعدادشون محدود باشه، نمیدونم به 20 نفر هستن میرسن کسانی که تا حدودی به این حوزه مسلط هستن یا نه، ولی خیلی محدودن و بعضی وقتا خب کسایی هستن که که برای مثال میگم توی بحث حقوق بین الملل عمومی، حقوق تجارت بین الملل، توی بحث حقوق بشر یا مسائل اینچنینی متخصصن، استادن توی اون حوزه، حتی صاحب نظرن، اما وقتی وارد بحث حقوق ورزش میشن طبیعتاً اصلا شاید بهتون میخوام بگم که الفبای این قسمت رو هم نمیدونن، چون یه سری جاهاش واقعا با اون چیزی که خوندن متفاوته. یه بخشی اونایی که حقوق داخلی کامل خوندن که یه سری جاها واقعا نمیتونن قبول کنن، چون دید و نگرش برمیگرده به نظام حقوقی سوئیس و اصلا سیستم کامن لا میاد و کسی که حالا توی حقوق اصطلاح حالا معادل فارسی اشتباهش میشه نوشته همون سیویل لا، کسی که از این نظام حقوقی داره میره واقعا اذیت میشه. یعنی خود بنده 3-4 ماه اولی که داشتم میخوندم اصلا داشتم اشتباه میخوندم، یعنی 3-4 ماه طول کشید تازه فهمیدم که نه، این که میخونی اصلا این مسیر اشتباهه، وارد کامل لا شدی از این مسیر باید بری.
آقای ابوالقاسم پور، خب زبان زیادی تا پایین برنامه نداریم، من یک سوال دیگه از خدمتون دارم و اونم این که مدیرانی که معمولا حالا در رأس باشگاه قرار میگیرن شاید خیلی ورزشی نباشن.
بله.
همین برادر عزیزمون جناب سمیعی که اومدن در باشگاه پرسپولیس، ما اومدیم و قرار بود که توی یکی از برنامه‌ها باشون گفتگوی رو انجام بدیم، ایشون خیلی مستقیما اشاره کردن به این که من واقعا راجع به این قراردادها اطلاعات لازم رو ندارم، یعنی پذیرفتن که اطلاعات لازم رو ندارن، هر گونه اظهار نظر دور از واقعیت هست و تصمیم گرفتن که فعلا در مقطعی سکوت بکنن تا اطلاعات لازم رو در اون زمینه کسب بکنن. چقدر خود شما فکر میکنید که نقش فوتبالی هایی که اطراف باشگاه ها هستند، حتی ایجنت هایی که اطراف باشگاه هستند، میتونه تو این زمینه مؤثر باشه که مدیران ما تصمیماتشون درست باشه و حاشیه برای باشگاه به وجود نیاد؟ خیلی کوتاه، 1 دقیقه زمان دارید.
بله، در صورت ما میتونیم از این ایجنت ها خیلی خوب استفاده کنیم اگه قانونمند باشن، یعنی ما بدونیم که اینا کارشون اینه، کارشون دلالی نیست. دلالی با ایجنت بودن خیلی فرق. من به نظرم که اگر بتونیم سطح دانش هم وکلامون و هم مدیرامون رو تو عرصه ورزشی بالا ببریم، کلاس‌های آموزشی بذاریم، دانشگاه‌های درست کنیم که بتونن تو بحث مدیریتی، مدیریت ورزشی به این مدیرای ما کمک بکنن، به نظرم میتونیم کمک گذار باشیم برای فوتبال کشور.
بله، خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم آقای ابوالقاسم پور عزیز.
خیلی ممنون، مرسی.
زنده باشید، دستتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای تراپور، صحبت‌های پایانی شما رو هم می‌شنویم. اتفاقا همین موضوع رو من انتظار دارم که بهش بپردازید. اون تعاملی که بین مدیران باشگاه‌ها که تقریبا بخش قابل توجهشون هم با این قواعد و قراردادهای باشگاه‌ها آشنا نیستند، با چه بخش‌هایی باید تقویت بشه که کمتر شاهد هزینه‌های سنگین برای باشگاه‌هامون باشیم؟
بله جناب رسنده، من میخواستم یه پیشنهاد به باشگاه‌های کشورمون بدم، حتی فدراسیون فوتبال. این حق طبیعی مردمه که بدونن چه کمیته‌ای این افراد و مربی‌ها رو انتخاب میکنه، بیان کمیته فنی نقل و انتقال یا هر اسمی که داره اعضاشو مردم اعلام کنن، تا فردا اگه قرارداد دیگه بسته بود بسته شد، فردی انتخاب شد و به اینجا کشیده شد، مردم بدونن چه کسایی انتخاب کردن. این یه بحث قضیه. موضوع دیگه اینه که ما کاری بکنیم مثلا به شکایت کشیده نشه، یعنی دیگه واسه فوتبال ما دیگه خیلی بده این اتفاقا. ما میبینیم مدیران باشگاه بزرگ دست جمعی میرن یه کشور دیگه یه مربی خارجی رو ببینن راضیش کنن.
بله، بله.
اون مربی حتی راضی نمیشه با اینا صحبت کنه،
درسته،
وکیلش رو میفرسته تو جلسه. اینا به جایگاه فوتبال ما خیلی آسیب میزنه. و حرف آخرم اینه که تا وقتی واقعا فوتبال به دست اهلش سپرده نشه، اون نظام باشگاهداری ما اصلاح نشه و کنترل و نظارت درستی و عمل کرده مدیرای ما نباشه، اتفاقات تکرار خواهد شد.
چنینطور. خیلی ممنونم از شما آیتورا پور، خیلی ممنونم و با شما خداحافظی. زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. و جنبندی بحث با جناب آقای باختر عزیز. آقای باختر، خب حالا ما شاید یکی از داغ‌ترین خبرهامون برمیگرده و همین ماجرای تیم ملی. میتونست موضوع آقای ویلموس و دستیارانش با هزینه کمتری برای ما به پایان برسه؟ خیلی کوتاه، 20 ثانیه زمان داریم.
نه، طبیعتاً نمیتونست با هزینه کمتری باشه. اون روزی که من برای اولین باری که اون شرط رو دیدم اصلا تعجب کردم که چی شد یه چنین پرانتزی رو شما اضافه کردید و پذیرفتید.
یعنی شما حتی اعتقاد دارید که ممکنه تعمدی هم پشتش باشه؟
نه تعمدی، ببینید حالا همونجوری که خود. نه واقعا فکر نمی‌کنم تعمدی باشه.
متشکرم. بررسی علل قراردادهای زیانبار فوتبال ایران با مربیان و بازیکنان خارجی موضوع بحث برنامه امروز ما بود. بیش از 90% مخاطبان اعتقاد داشتن که ما در این زمینه ضعیف هستیم در نظرسنجی که انجام شد، و البته امیدواریم که اتفاقهای بهتری در حوزه دعاوی بین‌المللی برای فوتبال ما و برای ورزشمون رخ بده. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی می‌کنیم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش رو در خدمتون بودیم. همچنان در کنار شما شنوندگان ارجمند هستیم تا ساعت 22 با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سلام، با یه قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 26. بر اساس یکی از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، قوه مجریه باید با ارتقاء سطح دانش و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی، اهداف این سیاست‌ها را محقق کند. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در این امور به ماده مذکور اشاره شده است؟ الف ماده 5، ب ماده 3، جیم ماده 1، دال ماده 9. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 25 گزینه دال یعنی ماده شماره 9 بود. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خامش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان هست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها در اختیار شما عزیزان قرار میگیره. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی بفرمایید. رسیدیم به ساعت 18. دعوت میکنم برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو بشنوید که به بررسی مقاومت فلسطین و استراتژی موشک در برابر موشک میپردازه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی،